سه دو یک شروع.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب زن در تاریخ نگاری صفویه، نویسنده کتاب دکتر عباس قلی غفاری فرد می باشد. این کتاب دارای 113 صفحه می باشد، دارای یک مقدمه و 9 تا فصل هم می باشد. کتاب دوبار به چاپ رسیده، چاپ اول 1383 و چاپ دوم 1387، یعنی همین کتابی که گویا شده. گوینده کتاب زهرا لیسان دوست و به سفارش کتابخانه برلین هم گویا شده است. عرض کنم خدمتتون که راجع به موضوع و کتاب اینطور باید بگم که موضوع جامع و کلی کتاب این است که نویسنده تلاش کرده که به نقش و جایگاه زن در عرصه های مختلف مانند میادین جنگ، در جانبازی، در عرصه شفاعت و ساتت حمایت، در سیاست و درگیری و توطئه های سیاسی، در حرمسرا و ویژگی های مربوط به حرمسرا و در نقش زنان در علم و سازندگی و همچنین در فصل هفتم راجع به روسپیگری زنان در عصر صفویه و مجازات زنان در عصر صفویه و همچنین فصل آخر هم که راجع به مراسم ازدواج در میان ایرانی ها، ارامنه و گرجی ها و زرتشتی ها رو است، رو به رشته تحریر در آورده. مقدمه کتاب این است که نویسنده در واقع چون تلاش کرده که تاریخ نگاری عصر صفویه بیشتر پیرامون شاه بوده و شاه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آنها دخالت داشته در رویدادها و اتفاقات آن زمان، بیشتر این گونه تاریخ نگاری رو شاه محوری مینامیم. یعنی از فصل اول تا هشتم کتاب اگر حرفی از زن به میان میآید، بیشتر زنان مشهور خاندان سلطنتی رو شامل میشه و فصل نهم کتاب رو بیشتر زنان عموم جامعه رو در واقع شامل میشه. فصل اول کتاب با این عنوان است: نقش زن در جانبازی. در این فصل نویسنده اینطور میگه که زنی به اسم اوبه جراحه باعث میشه که از پیشگامان شاه اسماعیل صفوی میشه، یعنی باعث میشه که شاه اسماعیل صفوی به در واقع اوبه جراحه باعث میشه جان خودش رو از دست بده تا شاه اسماعیل صفوی به گیلان فرار کنه و در روزهای دیگه و سالهای بعد حکومت صفوی رو ایجاد کنه. فصل دوم هم راجع به زن در میادین نبرد. زمانی که شاه یا فرمانروا به جنگ میرفت، غالبا زنان همراه پادشاه به جنگ میرفتن و شریک سرنوشت همسرشون میشدن و یا بعضی از زنان مانند خیرالنسا بیگم مهد اولیا فرمانده قشون یا لشکر رو بر عهده داشت. و همچنین راجع به اسیر شدن دوتا از زنان شاه اسماعیل صفوی، یعنی تاجلو خانوم و بهروز خانوم، و منابع ایرانی و عثمانی راجع به اسیر شدن تاجلو خانوم و بهروز خانوم در این فصل در واقع نویسنده صحبت میکنه. فصل سوم کتاب هم راجع به سیاست و درگیری و توطئه های سیاسی است، یعنی بعضی از زنان توطئه های سیاسی یا حیله ها رو در واقع انجام میدادن، به این معنا که بعضی از زنانی که ریشه ترکمنی یا گرجی داشتن برای کسب مقام ولیعهدی جهت پسران خودشون از هیچ تلاشی فروگذار نبودند، یا و همچنین راجع به اعمال نفوذ زنان در تعیین جانشینی در زمان شاه طهماسب اول که نقش دو تا زن از همه پررنگتر است، یکی پریخان خانم و دیگری خیرالنسا بیگم مهد اولیا، از همه پررنگتر و برجسته‌تر است. فصل چهارم هم راجع به نقش زنان در عرصه وساطت، شفاعت، حمایت و مشاوره، و اون هم به این معنا که زنانی که بعضی از زنان که در واقع جزء خاندان سلطنتی یا همون خواهر یا مادر در واقع پادشاه به شمار می اومدن، باعث جلوگیری از خونریزی های بیجا می شدن، مانع جلوگیری خونریزی های بیجا می شدن یا زمینه اجابت درخواست بعضی از افراد رو فراهم می آوردن، که برای مثال می تونیم در زمان شاه عباس اول اشاره کنیم که بعضی از زنان مأمور شدن به عنوان مأمور سیاسی برن پیش مادر سلطان سلیم عثمانی، با مادر سلطان سلیم عثمانی صحبت کنن و شاهزاده ایرانی دختر حیدر میرزا رو آزاد کنن، و همین اتفاق هم افتاد. یا می تونیم به مادر علی قلی خان که باعث به تأخیر انداختن قتل شاه عباس اول شد در این فصل آمده. فصل پنجم هم راجع به حرمسرا، ویژگی ها و شرایط حرمسرا است. ابتدا باید به کلمه حرم که کلمه عربی یعنی مقدس و مورد احترام است در واقع حرف بزنیم، بعد راجع به ویژگی های حرمسرا که افراد مشهور یا ثروتمند یا پادشاهان غالبا حرمسرا داشتن، به این طور بود که ابتدای در قسمت اول خانه محل رفت آمد و مشاوره بود و حرمسرا هم در قسمت دوم یا همون پشت در واقع خانه بود، و زنانی هم که در این حرمسرا بودند از نوع گرجی و چرکسی و روسی بودند و از روی زور و اجبار و اینها، یا اینکه ربوده می شدند به اینجا راه پیدا می کردند، یا اینکه توسط یک پادشاهی در واقع هدیه می شدند به اینجا راه پیدا می کردند. و در ادامه هم باید با خاجگان آشنا بشیم که خاجگان افراد آخته‌ای بودند که از میان سیاه‌پوستان یا هندی ها انتخاب می شدند، از افراد مورد اعتماد پادشاه به شمار می اومدند. پادشاه بعضی تربیت بعضی از شاهزاده ها رو به همین از روی اعتماد تربیت بعضی از شاهزاده ها رو به این در واقع خواجه ها می داد و این خواجه ها قدرت نفوذ هم بالایی هم داشتند، به این معنا که در هزینه های در واقع خرج و در واقع هزینه های در واقع حکومت در واقع دخالت داشتن، مالیات های دربار زیر نظر اینها بود. و همچنین راجع به تفریحات و سرگرمی های زنان در حرمسرا در قسمت فصل آخر فصل پنجم آمده که این زنان که در حرمسرا بودن به تفریحاتی مانند شکار کردن و تیراندازی و اسب سواری یا دنبال کردن حیوانات درنده مشغول بودند. و یا بعضی از زنان اگر ذوق هنری داشتن مانند نقاشی یا نساجی روز رو شب می‌کردند. در فصل ششم با نقش زنان در دو حوزه علم و سازندگی آشنا خواهیم شد. زنانی که در حوزه علم بودند میتونیم به آمنه بیگم که از دانشمندان اصل صفوی بود اشاره کنیم. برای مثال همین آمنه بیگم دو اثر معروف به اسم شرحی بر الفی ابن مالک و شرحی بر قواعد سیوطی رو به رشته تحریر درآورد. یا زن شیخ بهایی که یکی از زنان دانشمند اصل صفوی است، یا به گوهرشاد خانوم هم که از خوشنویسان اصل صفوی است اشاره کنیم. و همچنین در حوزه سازندگی هم میتونیم به زینب بیگم اشاره کنیم، خواهر شاه طهماسب به اول که مدرسه نیماورد یا کاروانسرای بیگم رو بنا کرد، یا زن شاه عباس اول که کاروانسرای کیخسرو رو ایجاد کرد. فصل هفتم کتاب هم راجع به روسبیگری زنان در عصر صفوی است. با وجود آنکه حکومت صفوی تلاش کرد تا یک نظام سیاسی و قدرتمند رو ایجاد کند، اما زیربنای بسیاری از کارهای ناپسند و زشت مانند روسبیگری، فحشا، فساد، بادگساری، مواد مخدر رو ایجاد کرد. به این معنا که در تمامی شهرهای ایران در زمان شاه عباس اول فاحشه‌خانه وجود داشت، به غیر از شهر اردبیل، آن هم به خاطر آنکه مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی در این شهر وجود داشت. فصل هشتم کتاب راجع به مجازات زنان در عصر صفوی است. در سنت پادشاهان صفوی کشتن زن از جایگاه بالایی برخوردار بود، به این معنا که یا زنان را از بالای برج به پایین می‌انداختند یا توسط سگ‌های شکاری تکه تکه می‌شدند، که می‌تونیم به پادشاهانی مانند شاه عباس و همون شاه سلیمان یا شاه صفی اشاره کنیم. فصل نهم یا آخرین فصل این کتاب راجع به مراسم ازدواج و خواستگاری در میان ایرانی ها، زردشتی ها و گرجی ها است. و در فصل نهم هم راجع به مسئله حجاب خوبی آمده است که زنی که در واقع در عصر صفوی بوده دارای چهار حجاب بوده. ابتدا از یک روسری استفاده می‌کرده، در مرحله دوم این زنی که در خانه بوده از یک چارقدی استفاده می‌کرده که جلوی گردن رو می‌ساخته، و گنی هم زن به بیرون می‌افته از یک چادر بلند سفید که سر تا پا را پوشنده استفاده می‌کرده، و در حجاب چهارم هم از یک دستمال روبندی شکل استفاده می‌کرده. و نظر کلی خودم هم راجع به این کتاب یا نظر نویسنده رو میتونم در واقع در دو قسم بگم، که نویسنده کتاب دکتر عباس قلی غفاری فر تلاش کرده تا به خاطر کمبود منابع و دشواری‌های مطالعاتی که در این حوزه است بیشتر سعی کرده قلم خود رو به سود زن بنویسد، یعنی هر جا از زن حرف به میان می‌آید قلم خود را به سود و نفع در واقع زنان نوشته، هرچند با تکیه بر زنان مشهور و خاندان سلطنتی باشد. و نویسنده به صورت کلی و جامع میتونیم این رو بگیم که نظر من اینه که در واقع نویسنده به نقش و جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف مانند جانبازی و سیاست و در میادین نبرد ویژگی های مربوط به حرمسرا و مراسم ازدواج رو طوری برشته تری در آورده که در واقع در ذهن خواننده در واقع مجسم ساخته. و این نکته رو باید هم اضافه کنم که اگر در واقع به قول عبدالرسام خیراندیش که یکی از تاریخ دانان به نام است، میگوید از ابتدای خلقت تا الان نیمی از جامعه رو زن در گرفته، و این خود دلیل و استدلالی از حقوق زنان است. چرا که اگر نیمی از جامعه رو زن در نظر بگیریم، نیم دیگر جامعه رو مرد است. پس این هم از این استثناء خارج نیست که پشت هر مرد موفق یک زن است، و از دامن زن مرد به معراج می رود. من دیگر هیچ حرفی ندارم. مرسی ممنون.